شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. چند لحظه دیگر با آقای دکتر عباس میلانی گفتگو خواهیم کرد، استاد علوم سیاسی و تاریخ، نویسنده کتاب شاه و کتاب هویدا. معمای هویدا، چندین اثر مهم دیگر. چند لحظه دیگر با ایشان گفتگو خواهیم کرد. چند لحظه دیگر. جناب دکتر میلانی، شبتون خوش.
شب شما و شنوندگان عزیزتون خوب و خوش و خوش سلامت.
امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای دکتر.
خیلی متشکرم قربان. با شما و شنوندگانتون صحبت میکنیم بهترم میشه.
ممنونم. آقای دکتر چه خبر اولا از فعالیت های فرهنگی دانشگاه؟
والا فعالیت های کلاس ها که این هفته شروع شد، امروز رسما آغاز کار دانشگاه، برنامه های سخنرانی های ما هم از هفته دیگه شروع میشه و هفته اکتبر 9 روز بعد از ظهر اکتبر 9 در سالن دینکلشپیل که سالن کنسرت های بزرگ دانشگاه هست، ما از آقای مشکین قلم دعوت کردیم که برنامه آرش کمانگیرشون رو اجرا خواهند کرد و اون نوامبر 10 هم ما جایزه امسال بیتا رو، جایزه بیتا در ادبیات رو که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که سال اول به خانم بهبهانی تعلق گرفت و پارسال به آقای شجریان، امسال به آقای ابراهیم گلستان تعلق خواهد گرفت. ایشون تشریف خواهند آورد و
ایشون تشریف خواهند آورد؟
بله، بلدش میارن و یک مقداری ازش رو من خواهش کردم که بخشی از این، ایشون در واقع سه کتاب در دست تکمیل دارن، این تمام شده، من هر سه رو خوندم، واقعا کارهای درخشانی است در خاطره نویسی و تاریخ نگاری، تاریخ معاصر ایران بعد از جنگ جهانی دوم هست. تاریخ
اثر داستانی نیست آقای دکتر؟
بافت بسیار زیبای داستانی داره، اون نثر پرقوام گلستان رو داره، ولی اساسا نوعی بکر خاطره نویسی است، یعنی واقعا یک نوع ادبی خاص خودش رو داره. ولی اینکه یکیش مثلا در مورد آمدن هیئتی است که اصطلاح میاد شرکت نفت رو از کارکنان انگلیسی تحویل بگیره و با یک زبان بسیار زیبایی و با یک طنزی این گروه رو توصیف میکنه، همشون رو، گروه چند نفری بودن که حتما میشناسید، مهدی بازرگان مثلا جزء اعضای اون گروه بود، خیلی کل این ماجرا رو توصیف میکنه. یک مجلدش بر محور یک شخصیت، اون کریم که روزنامه نگار بود و توده‌ای بود و یه مدتی و بعد خودشو یا سوزوندنشو، خیلی کاراکتر بقایت جانداری از او ساخته.
کریم آبادی منظوره؟ مدیر شورای، مدیر شورش؟
نه خیر،
کس دیگه؟
بله، یکی الان عرض میکنم اسمشو، یک لحظه فراموش کردم، پیری و خرسی قربان، آره شده
قربان.
نه، کسیست که میاد با حزب توده، مدتی همکار حزب توده میشه و حزب توده زیاد رغبتی به همکاری باش نارشته، یه مدتی دونده بود، قهرمان دو بود، اهل شیراز بود و از شیراز، مرستان از شیراز میشناخته و بعد از 28 مرداد به یک روایتی در زندان یا به روایتی دیگری، خلاصه در میسوزوننش یا خودشون میسوزونه. من خواهش کردم که یک تیکه از یکی از اینها رو بخونم. یه نامه هم دارن البته که من مدت هاست در استعداد هستم متقاعدشون کنم اونم چاپ بکنن. اون نامه است به سیمین که اونو مدت ها پیش نوشتن. نقدیست بر در واقع نقدیست بر آل احمد و تفکر آل احمد و سلوک آل احمد و نگاه آل احمد به دنیا و کمدانی های آل احمد و پرگویی های آل احمد، همه این مسائلی که از نزدیک گلستان شاهدش بود، برای اینکه با هم دوست بودن مدتی نزدیک هم زندگی می کردن. خلاصه بخشی از یکی از این قصه ها رو اونجا خواهد خوند و امیدوارم که به سوالهای حضار هم بتونه جواب بده. ولی واقعی اول رخداد اول در اکتبر، در نهم اکتبر ساعت 6 است و همونطور که عرض کردم این سالن به هر حال جاش محدوده، 600 تا مثل که بیشتر جا نداره و دیگه چون بلیط هم ما نمیفروشیم مجانیست مراسم، به قول امریکایی ها هر کس اول بیاد اول جا خواهد گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر. فرمودین چه روزیه؟
مال آقای مشکین قلم 9 اکتبر در سالن دینکلشپیل. سالن دینکلشپیل همونجاست که آقای نامجو کنسرتاشون رو برگزار میکنن، در واقع سالن وابسته به گروه دپارتمان موسیقی دانشگاه استنفورد. جلسه آقای گلستان که همراه با یک مهمانی کوچیکی هم قبلش هست که همه در اونجا دعوت دارن، چای و شیرینی و به اصطلاح ساندویچ و از این نوع چیزهای معکولات لذیذ ولی غیر شام. اسم فارسیش نمیدونم چیه، اسم انگلیسی اوردرو ولی اسم دقیق فارسیش نمیدونم، آیا داریم معکولات پیش از شام،
پیش غذا
و مشروبات محبوب در اختیار همه خواهد بود. ما پارسال
آقای دکتر قدمای ما هم میگفتن پیشاورد
خیلی قشنگ. بله در پیشاورد ما پارسال برای یعنی تا پارسال هر سال ما قبلا یه جشن کوچکی برگزار میکردیم و یه تعداد کمتری رو دعوت میکردیم و یه مقداری مفصلتر برگزار میکردیم. با خانم دریاباری که صحبت کردیم نظر ایشون این بود که باید همه رو به این مهمونی دعوت کرد و اینکه یه دی محدود دعوت بشن خب صورت خوشی نداره و نوع تفکیکی هست و به نظر خیلی نظر جالب و درستی آمد. امسال اون جشن رو داریم برای همه برگزار میکنیم که در 10 دسامبر. چند تا سخنرانی دیگر هم در این فاصله داریم که من از طریق لطف شما اون رو به اطلاع شنوندگان عزیز خواهم رسوند.
آقای دکتر میرانی، یه شنونده ما یک نامه نوشتند و گفتند که در روز 15 سپتامبر آقای دن کالدول در دهمی به مناسبت دهمین سال واقعی 9 سپتامبر 2001 در کتابخانه مرکزی شهر گلندل سخنرانی کردند و کتابی معرفی کردند به نام Vortex of Conflict US Policy Toward Afghanistan, Pakistan and Iraq و این از انتشارات استنفورد سیکیوریتی استادیز. گفتن که شاید آقای دکتر فرصت کنن زمانی درباره این کتاب با شنوندگان صحبت کنن.
شاید پرورش نیست که کتاب رو مطالعه بکنم، با کمال میل وقتی که مطالعه بکنم کتاب رو حتما این کار رو خواهم کرد. استنفورد نهادهای متعددی داره و هم انتشارات، هر کدوم از اینا انتشارات متعددی دارن و متاسفانه همش رو من نتونستم، نمیتونم، امکان عملیش برام وجود نداره که نشان انتقادش بشم، ولی این یکی رو سعی میکنم که خبردار بشم و در اسرع وقت با شما در موردش صحبت کنم.
آقای دکتر میلانی، این دیلی بیست چه جور سایتیه که مقالات شما رو تازگی‌ها چاپ میکنه؟ مقاله محللتون رو چاپ کرده؟
بله، اون رو دیلی بیست مقاله در واقع سایت اینترنتی نیوز ویک هست، یعنی مال نیوز ویکه، مجله نیوز ویکه و یک روایتی 12 میلیون خواننده داره.
عجب.
بله، یکی از پر خواننده ترین سایت های اینترنتی است به گمانشون، به گفته خودشون.
خود نیوزویک تعطیل شده؟
نه خیر، نیوزویک هست، ولی میدونید این مثلا الان به هر حال واقعا این مسئله ای که داره جای این مجله ها رو میگیره و خیلی دشوار شده که این مجله ها بتونن به کار خودشون ادامه بدن، این آمدن اینترنته. برای اینکه اولا خیلی سریعتره، کارها خیلی آسان‌تره و تعداد خواننده ها خیلی خیلی بیشتره و اگر آدم بخواد واقعا مطلبی خواننده داشته باشه، بعضی از این سایت ها مثل دیلی بیست، مثلا ادیتور دیلی بیست، برای اینکه بتونید یه مقداری،
یعنی جانور روزانه آقای دکتر؟
بله، دیلی بیست یعنی جانور روزانه. این پیشنهادش رو و ادارش رو کسی به عهده داره به اسم تینا براون. تینا براون یکی از زبده ترین و زبل ترین روزنامه نگاران عصر خودشه.
مثل ما زبله،
خیلی زبله. این اساسا شما فرخیخته اید، او زبله، او انگلیسی الاصله و در سن 30 و چند سالگی، حالا شاید مثلا یه خود بالاتر از 30 یا پایین‌تر از 40، در این حدود شد سردبیر مجله نیویورکر. مجله نیویورکر دیگه وزین‌ترین مجله ادبی و مقاله نویسی آمریکاست دیگه و مثلا بعضی از ادیتوراش، مثلا والس شان، یکی از ادیتورهای سابقش، یکی از روزنامه نگاران تاریخی آمریکاست. ادموند ویلسون ناواکوف برای مثلا نیویورکر می نوشتن در گذشته. این یه مدتی دبیر اونجا شد، بعد اونجا رو ول کرد یا اونجا ولوندنش، معلوم نیست که الان ول کرد یا ولش کردن، ولی اومد این سایت دیلی بیست رو راه انداخت و خیلی ها وقتی که این کار کرد فکر کردن که یک کمی چیز خل شده که یه مجله مثل نیویورکر رو وابج داره و بیاد یک سایت اینترنتی را بندازه، ولی الان میبینیم که تعداد خواننده‌اش الان دو سه تا سایت اینترنتی هستن که خواننده هاشون از خواننده هر مجله بیشتره، یکی همینه، یکی اون مجله خانم هافینگتون پست و یکی سلیت. هافینگتون پست رو این خانم هافینگتون که یادتون هست، این یک خانم یونانی اصلیه که با یه پولدار آمریکایی به اسم هافینگتون عروسی کرد، او رو وادار کرد که بیاد برای سنای آمریکا در از کالیفرنیا فعالیت بکنه، در حالی که هیچ نه رغبتشو داشت نه صلاحیتشو داشت و با فضاحت با اینکه پول فراوانی از جیب خودش داد باخت. بعد خانم هافینگتون ازش جدا شد و اومد این مجله رو، این سایت اینترنتی رو راه انداخت. همین اخیراً فکر میکنم 100 میلیون دلار صد رقم دقیقش یادم نیست، ولی رقم بسیار بسیار یعنی در این حدوده 120 میلیون ازش مجله رو خریدم، این سایت رو ازش خریدم. این هافینگ این دیلی بیست هم مجله نیوزویک رو به یه روایتی اون اداره میکنه و میچرخونه، برای که درآمدش و تبلیغاتش و خوانندش خیلی زیاده و خب میدونید که تبلیغ در این سایت ها بسته به تعداد خواننده است و تعداد دفعاتی که کسی در اونجا کلیک کرده باشه. دروغ فروغ هم دیگه نمیشه گفت، خیلی سیستم دقیق و با دقت آماری و ریاضی میشه گفت که چقدر خواننده داشته هر مجله و هر مقاله. خلاصه دیلی بیست خیلی چیز پدیده جالب و پرنفوذی است. مثلا من گاهی در مجله نیو ریپابلیک می نویسم، اتفاقا تو این شماره جدید نیو ریپابلیک یه مقاله مفصلی هم اونجا دارم که اون شاید اون هنوز شاید در اینجا پخش نشده، برای من فرستادن. عنوان مقاله هست Desperate Dictatorship، دیکتاتورشیپ در حال محلال و در حال نگرانی. این مقاله 6 صفحه‌ایه ولی نقد 4 تا کتابه، 4 تا کتاب با هم. یک کتاب مال همین آقای مازیار بهاریه که شرح زندگی خودش در زندان 190 زندان بوده. یک کتاب مال آقای پیترسونه که عنوانش هست بگذار شمشیرها دورم رو بگیرند، اون کلامی است از امام حسین در کربلا که گفته اگر من قتل من شهادت من اسلام رو نگه می‌داره من رو بکشید. این رو تبدیل به انگلیسی کرده و عنوان کتابش کرده. سومی کتاب بعد از خمینی است نوشته آقای سعید امیر انجمند و چهارمی کتاب نیست به اسم اسلام سیاسی ایران و اصل روشنگری به قلم آقای میرسپاسی. من 4 تا کتاب رو که بچه مشترکشون هست که در مورد ایران امروز هستن و ایران همین 2-3 سال اخیر، اینها رو در اونجا نقد کردم. ولی این مجله که اینم از میدونید از قدیمترین مجله های امریکاست، نیو ریپابلیک، اونجا هم یه وقتی ادمن بیلسون توش مینوشته، ناباکوف مینوشته، تریلینگ مینوشته، یکی از واقعا خوشنامترین و پرآوازه‌ترین مجله های امریکاست. اینا سایت اینترنتیشون 2-3 برابر سایت مجله کاغذیشون خواننده داره. تقریبا الان در همه سایت ها همین شده، منتها گرفتاری این سایت ها این است که نمیدونن چجوری از این مقاله و اخبار پول در بیارن. اصطلاح تبدیل این به نقدینه چگونه است؟ وال استریت جورنال مثلا شروع کرد که برای مقاله هاش پول بگیره، نیو ریپابلیک برای نصف مقالاتش پول میگیره، و متاسفانه کدوم اینا تا به حال نتونستن با موفقیت این کار رو انجام بدن. توی استنفورد یک بورسی هست که برای روزنامه نگار هست، فقط اسمش هست نایت فلوشیپ. نایت خانواده نایت یه خانواده یعنی که چندین ده روزنامه در آمریکا، اگم چندین صد روزنامه در آمریکا صاحب هستند. اینا یه پول کلانی گذاشتن و استنفورد سالی 20 تا 24 تا روزنامه نگار رو، 12 تا آمریکایی، 12 تا از دنیا انتخاب میکنه، یک سال حقوقشون رو در حدی که حقوق خودشون بوده و حقوق کافی برای زندگی در آمریکاست بهشون میده که بیان اینجا مطالعه کنن. در کنار بورسی که در هاروارد داده میشه، این دوتا بورس مهمترین بورس های روزنامه‌نگاریه، برای اینکه هم مقدارش زیاده و هم اعتبارش زیاده. من جزو یکی از استادایی هستم که این بورسیه های آمریکایی رو ما پرونده هاشون رو میخونیم و انتخاب میکنیم. یعنی واقعا شگفت انگیزه، الان 3 ساله ما یه مشترک تقریبا همه اینا این است که روزنامه نگاری در معنای مألوف داره از بین میره. روزنامه کاغذی، مجله کاغذی، روزنامه نگاری تحقیقی یعنی اینوستیگیتیو جورنالیسم، حتی روزنامه نگاری حرفه‌ای داره جای خودش رو به روزنامه نگاری شهروندی، این سایت های خودجوش، این وبلاگ ها و این مجله های مثل دیلی بیست، مثل اسلیت، اینا میده و نمیدونن با این روزنامه، این نسلی که در دانشگاه ها تحصیل کردن و دارن رشته روزنامه نگاری میخونن، باید بایشون چه کرد و نه خود حرفه میدونن که چطور میشه از این دستگاه جدید و از این شبکه جدید ارتباطی استفاده کرد و به قول خودشون مانتایزش کرد، چطور میشه اینو تبدیل به احسن کرد، چجور میشه که از مردم پول گرفت برای خبر، برای مقاله، برای نقد کتاب و بقیه ماجرا.
یه مشکلی آقای دکتر،
ببینید واقعا ما دقیقا مثل این هست که در عصر گوتنبرگ داریم زندگی میکنیم. من میتونم حدس بزنم و یکی دو تا کتاب خوندم، مثلا یه کتاب خیلی مستطابی به اسم صنعت چاپ و اینکه چگونه جهان به تغییر داد. تمام بحث اون کتاب این است که تجدد، رنسانس، رفورماسیون بدون گوتنبرگ میسر نمیشد و این چاپ توان تولید کثیر یه دفعه همه چیز رو زیر رو کرد. ببینید 50 سال قبل از گوتنبرگ شما اگر یک کتابخونه 400 کتاب داشتید جز اغنیای دنیا حساب می‌شدید. کتاب‌ها همه خطی بود، همه قیمتی بود، مثلا باید به دست چیز می‌شد. بعد از گوتنبرگ مثلا زیر رو شد. بدون گوتنبرگ لوتر و کلوین امکان این که تزاشون رو پخش بکنن به اون سرعت در تمام اروپا وجود نداشت. یعنی اصلا مفهوم معرفت رو، مفهوم نحوه انتقال معرفت رو، سرعت حرکت معرفت رو عوض کرد. اگر در 20 سال پیش معرفت، یعنی اون چیزی که یک حرفه‌ای در مورد خودش میدونه، آخرین دانسته های یه حرفه، گاهی مثلا بین 10 سال تا 20 سال دوام داشت و بعد تازه عوض میشد به یه نظر جدید یا یه چیز جدید، الان کمتر از 2 سال شده. تخمین میزنن الان نظریه ها بیش از 2 سال دوام پیدا نمی کنه، یعنی که این داره کامپیوتر داره همه چیز رو عوض میکنه.
حالا یه دکتر بفرمین که این مقاله محلل شما تو همین چیز چاپ شده، دیلی بیست؟
مقاله من تو دیلی بیست، بله.
درباره چی آقای دکتر؟
عنوانش هست داستان دو محلل.
داستان دو محلل؟
بله، داستان دو محلل.
یه چیز اسلامیه آقای دکتر؟
نه اسلامی نیست. اول یک کمی اول با مفهوم محلل شروع کردم، چون خیلی از آمریکایی‌ها و شاید نسل جدید ایرانی‌ها محلل رو نمی‌شناسن دیگه. محلل که یه فیلم درخشانی هم به این عنوان هست،
از نصرت کریمی
واقعا از فیلم‌های درجه یک. محلل یه مفهومی است در تشیع و مربوط به این میشه که اگر در تسنن هم هست، در واقع من فکر میکنم ریشش یک آیه است در قرآن که میگه اگر زنتون رو به جد طلاق بدید، فکر میکنم در آیه نسوان میگه، ولی به هر حال در اسلام میگه اگر شما زن رو سه طلاقه بکنید، برای اینکه در اسلام خب حق طلاق با مرد و کافیست بگه که تو متلقی و زن عملا حقی نداره دیگه متاسفانه، ولی اگر سه طلاقش بکنی دیگه نمیتونید با اون زن عروسی بکنید مگر اینکه او با یک نفر دیگری عروسی کرده باشه و طلاقش بده. اغنیا به یک کسی پولی میدادن با این تفاهم که به طور سوری با این خانم عروسی بکنه، بعد طلاقش بده که اینا بتونن دوباره تملک بکنن زن سابقشون رو. این شخص رو بهش میگن محلل. امروز ما گفتم دو محلل در دنیا، در دنیای سیاست داره وضعشون تغییر میکنه و این تغییر ممکنه متاسفانه به استبداد بیشتر در خاورمیانه و در ایران بیانجامه. محلل اول خب آقای مدودف. آقای مدودف آمد یه 4 سالی نخست ریاست جمهوری رو پذیرفت فقط برای اینکه از لحاظ قانونی بتونه به پوتین اجازه بده که دوباره بیاد رئیس جمهور بشه. در این فاصله هم به دستور ارباب دوره رئیس جمهوری رو کردن 6 سال، یعنی الان پوتین برگرده تا آخر عمر دیگه رئیس جمهوره. اعلام هم کرده که مددف رو نخست وزیر میکنه، یعنی این دوتا یه رقص خیلی ابلهانه‌ای مضحکه کرده دموکراسی روسیه رو. بزنم حسن در اخبار دیدید وزیر دارایی گفت اگر اینطور بشه من استعفا میدم، اونا هم گفتن نه خیر استعفا نمیخواد بدیم، ما همین الان بیرونت میکنیم. امروز بیرون کردن وزیر دارایی رو، چون یه نفر این جرأت کرد بگی که آقا این مضحکه است. تو ایران هم به گمان من آقای احمدی نژاد محلل بود برای خامنه‌ای. خامنه‌ای میخواست قدرت سیاسی رو خودش قبضه کنه، به سطوح آمده بود در دوران 16 سال قبلش، برای اینکه رفسنجانی چندان او رو به جد نمی گرفت. رفسنجانی به هر حال می دونست که اوست که خامنه‌ای رو رهبر کرده. بعد از رفسنجانی تازه مشکل خاتمی رو پیدا کرد، گرچه خاتمی او رو چالش نمی کرد، ولی به هر حال نگاه خاتمی به دنیا و به سیاست با نگاه خامنه ای نمیخورد دیگه، و این کشمکش دائم بود و دائم ناچار بود از پشت پرده از طریق قوه قضاییه، از طریق چماغداراش، از طریق بسیجی ها، از طریق هر طریق غیر مشروع مشروع مهار بکنه خامنه خاتمی رو. بعد تصمیم گرفت یه محللی بیاره دیگه، یه کسی بیاره که رسیدن خودش به قدرت رو میسر کنه. من در مقاله اتفاقاً از سعدی سیرجانی یادی کردم که واقعا او با درایت عظیمی خوب فهمید این شهوت قدرت رو و اینکه چقدر آقایون به این قدرت دلبسته هستن و هر کاری براش حاضرن انجام بدن. منتها گاهی
اسم قدرت گذاشته بود قدرت خانم،
قدرت خانم بله، ولی خب تو گاهی محللا ناقلا عذاب در میان، پوله رو میگیرن حاضر نمیشن
با خانمه میخوابن
هم با خانمه میخوابن، بعد همه دلش میخواد بمونن با خانمه و طلاق دادنش خیلی دشوار میشه. آقای احمدی نژاد از نوع محللایی است که حاضر نیست ولکنه بره، خودش با قدرت خانم نشسته برخاست کرده، خودش قدرت خانم رو چشیده، حالا مایل نیست. اون طرف هم برای اینکه روش رو کم بکنه، خب این این فیلایی که علای شوا کردن از اینکه بگن جنگیر رمال کفبین نمیدونم معاونش، یه دفعه گفتن 360 دختر باکره رو در سال اخیر بهشون تجاوز جنسی کرده، یه دفعه گفتن که 3 میلیارد دلار کمک به دزدی کرده که همه شاید درست هم باشه، هیچ بعید نیست از اینا. حالا میگن یه معاون وزیر دیگه مدرک دکتراش دزدیه. خب این دفعه که آمد اینجا دیدیم دیگه واقعا تو کش چیده شده بود و دمش چیده شده بود، نه کسی تحویلش گرفت، نه خود روزنامه های ایران، روزنامه کیهان سرمقاله کیهان نوشته بود که در تمام این چند روز یک کلمه هیچ کسی نگفت که یک گرون بیارزه. یعنی این طریق اولا آقای احمدی نژاد هم ول معطله و صحبتش اونجا ول معطله. 100 نفر برداشتن آوردن به یک روایت اینجا با خانوماشون و توی یکی از گرونترین هتل‌های نیویورک اقامت گزیدن و پیش کس هم نه تحویلشون گرفت، صحبت سخنرانیش هم یک انشای بچگانه تکراری، یک کلمه‌ای که قبلا نگفته باشه توش نبود واقعا. بعد من روایت انگلیسیش خوندم، واقعا اصلا خجالت آور بود، تعداد اشتباهات گرامری، اشتباهات تایپی. بعدم ونزوئلا هم عذرشو خواستن، رفته از اینجا بلند شده رفته پلی یک جانی دیگری در سودان که اونم فقط تنها جایی که میتونه بره ایران و چینه، برای هر جای دیگه بره میگیرنش، برای اینکه جرم به عنوان جنایت علیه بشر علیهش صادر شده. این دوتا به این شکل به پایان به نظر من به دموکراسی صدمه میزنه که برگشتن پوتین به قدرت دست مستبدین رو تقویت خواهد کرد، هم در ایران به گمان من هم در خاورمیانه. برای این که در ایران اینو به قطع من میتونم بگم که بین مدودف و پوتین، مدودف خیلی بیشتر حاضر بود که با قرب راه بیاد و فشار روی این رژیم بیاره و در واقع یک جبهه واحدی ایجاد بکنه. پوتین اصلا رغبتی به این کار نداشت و برگشتن پوتین و بعد الان یک گام دیگری دارن اینا شروع کردن در ایران برداشتن که اون هم به گمان من دیگه حتی تظاهر به جمهوریت رو هم در ایران از بین خواهد بود. حتما شنیدید که عده‌ای از همین نمایندگان مجلس که مرده خامنه‌ای هستند، یک کسی، یک مردکی به اسم کاتیزیان ظاهرم اعلام کرده که ما یک طرحی از مدت‌ها پیش در دست بررسی داریم که مقام رئیس جمهور رو اصلا از بین ببریم. گفته مملکتی که رهبری مثل آقای خامنه‌ای داره چه نیازی به رئیس جمهور داره، و نخست وزیر رو مجلس انتخاب بکنه. یعنی ببینید این دقیقاً در مسیر ضد همه کشورهایی است که در مسیر دموکراسی گام گذاشتن. یعنی شما مثلا آتن نگاه بکنید که آغاز به یک روایت دموکراسی، یا آمریکا، اینا در آغاز سعی میکردن که حتی امکان مقامهای بالا، اولا سعی میکردن تعداد محدودی در انتخابات شرکت بکنن، زنها حق رأی نداشتن، سیاها حق رأی نداشتن، فقرا حق رأی نداشتن، مردان ثروتمند تو آمریکا، توی آتن مردان ثروتمند مثلا از شهر 500 هزار نفری تخمین زده میشه که 5000 نفر حق شرکت در انتخابات داشتن، 5000 نفر بهش میگفتن آتن دموکراتیک. هرچی ما به قرن 21 نزدیکتر شدیم، هم شمار شرکت کنندگان در انتخابات فزونی گرفته، آزادتر شده، و هم مقامات درجه یک بیشتر و بیشتر مستقیماً از طریق رأی مردم انتخاب شدن. شما تو خود آمریکا نگاه بکنید، اینا در آغاز کار نگران بودن. یعنی شما کافیست نوشته های مثلا مدیسون رو بخونید که یکی از بنیانگذاران قانون اساسی آمریکاست، یه سری مقالاتی داره به اسم مقالات فدرالیست پیپرز، اونجا خیلی به صراحت میگه که ما نگرانیم از دموکراسی، اگر مردم حق رأی پیدا کنن، توده یک گدا گشنه اولین گرایششون است که بیان ثروت ما رو بگیرم. به همین صراحت میگه، من چیز نمی کنم، به اصطلاح زبان کلام تو زبانش نمیذارم. به همین صراحت میگه اینایی که پول ندارن در طول تاریخ نشون دادن که وقتی قدرت سیاسی پیدا میکنن اولین گرایششون به تسلیح جامعه است، لیبلینگ، عنوان انگلیسیش لیبلینگه، و میگه که ما راه جلوگیری از این میگه دو تاست، یکی استبداده، یا یکی دیگه این هست که یه راهی پیدا کنیم که مردم هم حق رأی داشته باشن و هم این گرایشات افراطیشون رو نتونن اجرا کنن. میگه ما نمیخوایم استبداد، راهش این است که یک حالهایی بین مردم و قدرت مرکزی بگذاریم. و همین خاطر در آغاز رئیس جمهور رو سنا انتخاب میکرد در آمریکا. بعد سیستم الکترور کالج رو درست کردن که هنوزم بقایاش هست. الان تو آمریکا رأی مستقیم مردم هست و الکترور کالج هست دیگه. حتما شنوندگانتون اگه یه دفعه تلویزیون رو دیده باشن انتخاباتو میدونن، کسی انتخاباتو میبره که الکترور کالج رو ببره، و الکترور کالج دقیقا زمانی دست سیستم گذاشته شد که اینا نگران بودن که مردم به کسی رأی بدن که برای سیستم خطرناک باشه. به همین خاطر تو هر ایالتی یک کالج الکترال تشکیل دادن از کمبلین قوم به اصطلاح، و اونا رئیس جمهور رو انتخاب میکردن، و اونها میتونستن، حق داشتن خلاف رأی مردم رأی بدن. خب این یه جوهر غیر دموکراتیکی داره، و جوامع هرچه به دموکراسی نزدیکتر شدن رأی مستقیم مردم رو قدرت بیشتری دادن. ایران انتخاب رئیس جمهور تنها چیزی بود که از جمهوریت و از نویدهایی که آقای خمینی به مردم داد برای مردم باقی مونده بود. اونم اول از طریق نظارت استصوابی، چون که چچیدن عملا کسی که غیر از خودی بود اصلا اجازه ندادن. بعد دیدن خودی ها هم وقتی که رئیس جمهور میشن مزاحم میشن برای آخوندها، حالا میخوان اونم بردارن، رئیس جمهورم بردارن، مردم دیگه عملا
خیال همه راحت،
خیال همه راحت دیگه. پادشاهی، پادشاهی که خیلی بدتر از پادشاهی، یعنی شاه یا رضا شاه هرگز در اوج اقتدار و استبداد هرگز به این شکلی که الان خامنه‌ای رفتار میکنه رفتار نکردن، هرگز هرگز با این صراحتی که میدید. شاه میخواست مجلس بیستم رو منحل بکنه، مجلسی که میگفتم دیگه نهایت فساده، جرأت نکرد بیاد بگه که من مجلس منحل میکنم، با اینکه قدرت انحلال مجلس رو داشت، ولی میگفت این مجلس هنوز تشکیل نشده، من نمیتونم مجلسی که تشکیل نشده منحل بکنم. گفت من از نمایندگانی که انتخاب شدن، انتخابات رو متوقف کردن، گفت من از نمایندگانی که انتخاب شدن میخوام که خودشون استعفا بدن و انتخابات جدید بکنن. وقتی که یه لایحه رو میخواست تصویب بشه، من نمیشناسم موردی که مثلا نمایندگان مجلس رسما بخواستن یه لایحه رو تصویب بگیرن، این بگی که من شاه بگه یا رضا شاه بگه من دستور حکومتی میدم شما این کارو نکنید، اینو از این کارا میکردن، ولی پسل پنهون میکردن، پیغام میفرستادن از طریق سردار فاخر یا از طریق یک کسی دیگه که علازت میگن این کار صلاح نیست. ولی الان رسما مجلس میاد سعی میکنه قانون انتخابات، قانون مطبوعات آزاد بیاره، قانون بهبود روابط با آمریکا رو بیاره، میگه این حکم حکومتی دادن. نخست وزیر رئیس جمهور میاد کابینش رو ترمیم بکنه، میگه من حکم حکومتی دادم شما برگردید. مثلا در تمام دوران شاه یک بار نداریم که شاه یه چنین دخالتی علنی کرده باشه. ما میدونیم که در حتی دوران امینی شاه میگه که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع و وزیر جنگو من تعیین میکنم و امینی هم میپذیره، ولی اینا رو پشت پرده میگفتن، یعنی ظاهر قانون رو حفظ میکردن، اصلا ظاهر قانون هم حفظ نمیکنه، ولی شو به وزیر اطلاعات حکم داده برو بشین سر کار، غلط کرده رئیس جمهور تو رو بیکار کرده. اصلا دیگه از قانون و از جمهوریت چیزی باقی نمونده.
ایشون امام آقای دکتر، جای پیغمبر نشسته و خودشون میگن کائنات رو ایشون اداره میکنه.
بله بله میگن، میگن کائنات ایشون اداره میکنه. من اتفاقا میدونید داشتم به خاطر کاری دیگری زندگی پیغمبر رو میخوندم، چند روایت از زندگی پیغمبر رو میخوندم. پیغمبر هم حتی پیغمبر هم به این شکل چیز نمیکنه، پیغمبر خیلی مراعات میکرد که قانون شکنی نکنه، اگر قانونی میخواست بیاره وحی منزل میشد، از طریق وحی این کار رو میکرد، گاهی از طریق مشورت این کار رو میکرد. تازه پیغمبر بود، میدونید اصلا شگفت‌انگیزه که شما بیایید بعد از یک انقلاب دموکراتیک، در واقع بعد از سه انقلاب و حرکت دموکراتیک، انقلاب مشروطه، حرکت مصدق در دوران نفت، انقلاب 1979، بعد بیاید به یه شیوه حکومت بکنید که اصلا روی ناصرالدین شاه رو سفید میکنه.
بله
شگفت انگیزه واقعا. حالا بعدم بیاد رسما بگید که ما در یک گروهی ما نشستیم داریم تصمیم میگیریم که نخست وزیر رو عوض بکنیم، غلط میکنید تصمیم میگیرید نخست وزیر رو عوض کنید. قانون اساسی داره مملکت، شما در یک گروه دربسته به چه حقی میشینید در مورد قانون اساسی ایران تصمیم میگیرید؟ رو چه حسابی؟ ببینید اصلا حساب و کتاب هم از لحاظ مالی دیگه چیز رفته، ارقام نجومی شده، دزدیان نجومی شده، اعلام دیروز اعلام کردن که حساب ارزشیشون بدهکاره، 500 میلیارد دلار در 6 سال اخیر درآمد داشتن. 500 میلیارد دلار.
بله.
میگه درآمدش منفی، معلوم نیست کجا رفته. نه کاری در مملکت ایجاد شده، بیکاری بالاتر از اصلا بی خود خون شنوندگان رو کثیف نکنید. بیایید 9 اکتبر آرش کمانگیر رو ببینید، روحیتون خوب بشه.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید، تا هفته آینده که در خدمتتون خواهیم بود. ممنون ازتون. شنوندگان گرامی، به چند پیام بازرگانی متوجه.
زندگی با هنر و خرد و اندیشه و با ادبیات حتما زیباست. سیمرغ، سیمرغ را از فروشگاه ها و کتاب فروشی ها بخواهید. همین امروز به دفتر مجله سیمرغ تلفن کنید.